قال الله تبارک و تعالی فی کتاب فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرة و سرورا. روز دوم این انجمن با برکت و بنا شد که با یاری و لطف و عنایت خدای بزرگ ما این چند روز یه مقداری درباره مسئله شادی و شوخی و مزاح از دیدگاه اسلام صحبت کنیم که در حقیقت یکی از عواملی است که می تواند اثرات چشمگیری رو در زندگی روزمره مردم از خودش به جای بگذاره. زندگی باید با شکل واقعی خودش اداره بشه، ولذا گاهی سرسختی و مقاومت میخواد، گاهی لطافت میخواد، گاهی عطوفت میخواد، گاهی حتی چشم پوشی و اقماز میخواد. در یه تعبیر خیلی زیبا قرآن مجید میفرماید که پیغمبر بزرگوار اسلام و اونهایی که به او ایمان آوردن اشداء و علل کفار رحماء بینهم. این نشون میده که نمیتونه انسان همیشه یک نواخت فکر کند، یه جور برخورد کنه، و خدا این زمینه ها رو در وجود انسان قرار داده که گاهی توأم میشه زندگی انسان با این که عصبانی هم بشه، اما اون جاهایی که جا داره برای شادابی، طنز، شوخی، سرور، خنده و مانند او، ما نباید اجازه بدیم که تمام زمینه های مثبت دین از بین بره و فکر کنیم که دین یعنی تندی و عصبانیت و خشونت یا خشکی و فقط نماز و روزه. این نیست. در بحث دیروز یه جمله ای رو من عرض کردم که پیغمبر اسلام می فرماین انی امدخ ولا اقول الا حق. من شوخی میکنم اما غیر حق چیزی نمیگم. بعد گفتیم که حالا شوخی ها گاهی بجان گاهی بیجاست. شوخی های بجا سه تا دونه اثر بسیار مهم داره. سلام. یک شو دیروز اشاره کردم و اون مسئله ایجاد کارهای جدی در زندگی انسانه، به این معنا که آدم گاهی مسائل رو ساده میگیره، به راحتی از کنارشون رد میشه، به خودش سخت نمیگیره. آدمهایی که مشکلات رو زیاد سخت نمیگیرن تو زندگیشون و سعی میکنن با یک دیده ساده بهش نگاه کنند، اینا در انجام کارهای جدی همیشه موفق ترند. چرا؟ فرض کنید شما یه بچه ای رو رفتید دیدنش، دیدن مادرش که به دنیا آورده او را. حالا میخواید این بچه رو از مادرش بگیرید و مورد احترام قرارش بدید. حالا خیشاونده بچه رو که میدن دست شما، شما یه حدی خودتون رو آماده کردید که این وزن بچه باشه. اگه داد دست شما دیدید وزنش بیشتر از اونیه که شما حدس میزدید، یکه میخورید. اما اگر برعکس فکر کردید که یه بچه چاق سنگینیه، حالا که دادن دستتون دیدید خیلی وزن کمتری داره، سلام، کدوم یک از اینا برای شما گواراتره؟ اونجایی که خودتون آماده کردید برای اینکه یه بار سنگینی رو بردارید، مطمئنن خیلی راحت تر میتونید بارهای سبک تر را بردارید. پس تو زندگیتون هر مسئله‌ای که به وجود اومد، فکر کنید که شاید این مسئله آسان‌تر هم وجود داره، میشه حلش کرد، سخت نیست، غیر قابل دسترسی نیست، غیر ممکن نیست. اما برعکس متاسفانه بعضیا اونقدر یه چیزهای خیلی خیلی جزئی رو برای خودشون با اهمیت جلوه میدن، ازش میترسن، وحشت میکنن، زیر بار نمیرن. یه شعری معروفه، من گاهی در منبرهام این شعر رو میخونم، شاعر میگه در این درگه که گه گه که که و که که شود ناگه، مشو قره به امروزت که از فردا نی آگه. یعنی تو این دنیایی که گاهی کاه ها کوه میشن و کوه ها کاه، در این درگه یعنی در این دنیا که گه گه که گاهی که که کاه کوه میشه، کوه که شود، گاهی وقتا هم کوه کاه میشه، ناگه اونم یه دفعه مشو قره به امروز. زیاد ناراحت امروز نباش، مغرور امروز نشو، خودتو فریب خورده امروز نبین. امروز اگر قدرتی دستت آمد، فکر این باش که یه وقت ممکنه این قدرت فردا نباشه. یا برعکس، اگه دیدی خلاصه امروز دیگران قدرت دارند و تو دستت به هیچ پاره تختی بند نیست، فکر نکن که همه چیزه و همین، چرخ یه وقت برمیگرده و گاهی اونقدر بازی میکنه دنیا با آدم و چرخ میخوره زندگی که خودشم باورش نمیاد. پس بنابراین آدم هایی که میخوان کارهای جدی تو زندگیشون انجام بدن، اینا نمیتونن همیشه با خشک بودن برخورد کنن با مسائل. کاری باید این مقدار آدم زندگی رو دست کمتر بگیره، یه خود غمها و غصه ها رو بر خودش تحمیل کنه و فکر کنه که خب حالا زیادم سخت نیست. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید المؤمن کجبل راسخ لا یحرکه العواصف، آدم مؤمن مثل کوه میمونه، به این زودی باد از جا نمیکنه دش. اما چرا؟ برای اینکه بادهای کوچک رو دیده، طوفان هم نمیتونه از جا بکنه. دوم، تلطیف فضا. گاهی وقتا تو بعضی از جلسات خیلی رسمی، همه باید دو زانو، چهار زانو، دست رو زانو، صداتون در نیاد، هیچ چی نگید، همه مستمع و یه نفرم متکلم. خب زیاد اگر این طول کشید افراد خسته میشن. دو زانو و چهار زانو که نداره، ما دیدیم تو کلاس های مدرسه دو حالت خیلی بد بود. یه حالت اون وقتی بود که استاد خیلی سختگیر بود و حساس، بچه ها جرأت این که یه سر سوزن خلاصه حتی نیششون هم شل کنن نداشتن. معمولا میگفتن ای کاش این استاد یا مریض بشه یا یه تصادف بکنه دیر بیاد، یا مسافرت بره، ای کاش از توی مدرسه بره بیرون نیاد دیگه سر کلاس ما، از بس کلاس خشک بود. بعضی از استادا از اون کور میانداختن، از وقتی میامدن تا وقتی برن فقط شوخی بود و خنده بود و تفریح بود و شادی، به درس و بحث دیگه توجهی نبود که حالا مثلا یه چیزی هم یاد بگیریم. هر دوش مایه ناراحتیه. اما اگر بنام شاده ما یه فضای خوش داریم، یه نفر از راه میرسه یه تنوعی به وجود میاره، یه جمله میگه، یه عده میخندن، شاد میشن، جلسه یه حالت جدید به خودش میگیره. ولذا یکی از ویژگی هایی که خدا رحمتشون کنه مرحوم های کافی رضوان الله علیه داشتن همین بود که گاهی وقتا تو اوج سخنرانی و صحبت کردن یه لطیفه میگفت، همه سرحال میشدن دوباره شروع میکرد. البته ما معیارمو یادمون نره که دیروز سرسختانه یه حرف رو مقاومت کردیم روش، که نباید شوخی کردن باعث بشه آدم سبک بشه، نباید توهین باشه، نباید درش تهمت باشه، نباید درش انحراف باشه. خیلی معقول و سنگین، اما یه تنبوه. بعضی از این فیلم هایی که می سازن برای اینکه مردم رو بخندونن دیدید، شاید من نمیخوام تبلیغی بکنم، اما دو تا چیز واقعا برام جالبه که توی دنیایی مثل دنیای فرانسوی ها یه افرادی مثل چارلی این خوب درخشید. چرا؟ دو تا ویژگی داشت در بین بقیهشون، این از همه درخششش بیشتر بود. به خاطر این بود که اومد تو زندگی مردم و با اون چی که مردم زندگی میکردن شروع کرد شوخی کنه، اونم شوخی های خیلی قشنگ معقول. فرض کنید که میخواد دنیای مدرن رو مسخره بکنه، توی کارخانه رو نشون میده که این کارگریه که دو تا دونه آچار دستش دادن که فقط پیچ سف کن دیگه، از بس این پیچ رو سف کرده عادت شده براش، دیگه از فرمان خودشم خارجه، کارخانه از کار افتاده، تعطیل شده، این هنوز دستاش همون حالت رو داره انجام میده. یعنی یه کار وقتی بر آدم عادت شد، گاهی وقتا غیر ارادی هم همون کار رو چکار میکنه؟ انجام میده. مثل اون پلیسی که خانومش رفته بود شکایت کرده بود ازش که میخوام طلاق بگیرم، گفتن چرا؟ گفت برای اینکه این روزا میره سر چهارراه وای میسه، هی فرمان میده از این ور بیا از اون ور برو، شبم که میاد تو خانه تو رخت خوابم که خوابیده، دستاش همینطور بی هوا حرکت میکنه و شب تا صبح یه ده بار ما باید از خوابی داشتیم و بگیم آقا خلاصه اینجا چهارراه نیست، اینجا تخت خوابه، بگی بخواب. آرامش ما رو برهم زده، نمیتونیم باش زندگی کنیم. چرا؟ چون عادی نیست. خب ببینید، یه همچه کارهایی که انسان رو ممکنه شاد بکنه و باعث بشه که یه مقدار تنوع در زندگی آدم به وجود بیاد خوبه، اما اگر تمام زندگی انسان شد شوخی و خنده و تفریح و شادی و هیچ خبری از معنویات درش نیست، هیچ خبری از اعتقادات پاک درش نیست، همه چیز زندگی رو میخواد شوخی بگیره، خب اینا خسته کننده میشه برای اطرافیانشون. سوم، شادی در دلها. ما در یک روایت داریم که میفرماید ایجاد شادی و خوشی و فرح در دل دیگران از صفات مؤمنه، یعنی از ویژگی‌های مؤمن اینه که سعی میکنه یه جوری دل انسانی رو شاد کنن. شما ببینید بحث انفاق یه بحث خیلی قشنگ دینیه. آیا میدونید که انفاق کردن چقدر میتونه از این دریچه زیبا باشه که آدم میاد به کسی که واقعا محتاجه و نیاز داره پولی رو میدهد، تبسمی رو بر لب او میبینه، چرا که مشکلش برطرف شد، قرضی داشت ادا شد، مشکلی داشت برطرف کرد، یه خوشحال میشه. در اصطلاحات عربی سرور نامیده میشه، ادخال و سرور فی قلب المؤمن. روایاتی داریم که یکی از وجه ها و جلوه های تشیع و اسلام اینه که آدم سعی بکنه یه جوری دیگران رو شاد کنه، حالا یا با پولش یا با اخلاقش یا با نوشتش یا با گفتنش، یه جوری غم و غصه رو از دل مردم برداره، برطرف کنه. چقدر خوبه. خدا می‌فرماید در روز قیامت که میشه بعضیا رو خدا میخواد یه نعمت‌های خاص بهشون بده. اول بحثمون خوندیم، می‌فرماد اینا رو بره تو بهشت، جزا و پاداشی به اینا میده که اینا غرق در شادی و خوشی بشن. وقتی به هم میرسن، حتی به همسرش یه وقت ممکنه در روز قیامت اراده خدا تعلق بگیره، یه زن و شوهر یه جوری اخلاقاشون با هم جور در اومده، اینا با هم قرارداد میکنن که اون دنیا ما میخواییم با هم زندگی کنیم. من یه وقتی از یه اکیپی بودم، یه تعداد زیادی زن و شوهر، یه برگه بین اینا توضیح کردیم، گفتم که روی این برگه بنویسید کدومتون میل دارید که همسرتون در قیامت همه همسری باشه که در دنیاست. بله، شاید حدود 200 نفری بودن. بعد کلی خودم خندیدم. چرا؟ چون تمام این 200 نفر رو برگار که خوندم دیدم که نوشته بودن ما همین دنیاش هم با هم زورکی زندگی میکنیم دیگه، چه برسد به آخرت. بابا حالا این دنیا رو گیریم دیگه، چاره ای نیست، بچه داریم، زندگیمون شروع شده، حالا بخواییم رها کنیم نمیشه. اما دیگه اون دنیا من رو حاضر نیستیم که با این همسر دنیاییمون از بین ببریم. دست آخر یه نفر رو پیدا کردیم که این نوشته بود که من دوست میدارم با همسرم تو اون دنیا باشم. صدای زنیم گفتیم خب بیا ببینیم چرا. دیدیم که پیر زنه. خودم چرا؟ گفت برای که مدتیه از دنیا رفته، یه مقدار هوس قرقراشو کردم، میخوام بایم اون دنیا ازش قرقر بشنوم. فهمیدیم که این بند خدا هم دلش برای خودش سوخته، برای اون بیچاره مشکلی نیست که حالا نبینده. ایجاد شادی در دل دیگران ممکنه خند بر لبهای کسی ننشونه، ولی شادش میکنه از این جهت که مشکلش رو برطرف کرده است. اما شوخی های بیجا، 8 اثر بسیار بد برای شوخی های بیجا گفتن که اگر یه آدمی زبانش ول شد و شروع کرد به این که تمام زندگی رو به شوخی بگیره، ببینید چه ضررهایی میتونه داشته باشه. اول تو شوخی های بیجا ناجوانمردی، مردانگی اجازه نمیده که آدم به کسی یه جوری شوخی کنه که شخصیت او رو از بین ببره. اما شوخی نابجاست که با روحیه جوانمردی و هم جور در نیاد، یعنی مجبور تهمت بزنه، غیبت بکنه، دروغ بگه، مسخره کنه. استهزاء و مسخره کردن برای اینکه یک کسی رو ما میخوایم بخندانیم، همونه که میگن ترک واجب کرده ای سنت به جا آورده، بیاییم ما بریم یکی رو مسخرش کنیم برای اینکه دیگران بخندن، حق نداریم. دوم، از بین بردن وقار و از بین رفتن وقار. اگر یه شوخی باعث بشه که آدم شخصیتش از بین بره، سنگینی و وقار آدم رو ازش بگیره، خب خیلی از مواقع توی جلساتی آدم‌هایی هستن که اینا سرسنگینن، خیلی مؤدب و موقرن، یکی از علمای بزرگوار نجف رو می فرمودن در شب عید الزهرا اومده بود بره منزل، طلبه ها جلوشو گرفته بودن گفتن آقا دیگه خلاصه امشب شب عید الزهراه، حق ندارید شما به ما توهین بکنید یا حرفی بزنید، باید امشب یه چیزی بگید ما رو بخندونید و بعد برید. هرچیشون گفته بودن آخه من با این پیره مردیم چی بگم که شما بخندید، گفته بودن فایده ندارید، ما طلبه ها تصمیم گرفتیم امشب تا شما ما رو نخندونید نگذاریم از اینجا برید. بنده خدا هی فکر کرده بود دست آخر گفت تو خیلی خوب دست بزنی، دو دستی اینا شروع کرده بود از زدن، بخواست هم گناه نکنه و هم اینا رو بخندوندشون. گفت و شمس و زهاها ها 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 که یه شعر درست کرده باشه، و القمر ازا طلاها دوباره ها 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 ای گفت اون آخر. بعد گفت شما ببینید شب عید الزهرا هست اما منو مجبورم کردید به این که از آیات قرآن اینطوری استفاده کنم. دستشو بلند کرد خدای منو ببخش، من نمیخواستم اهانت به آیات قرآن بکنم اما میخواستم بگم که هیچ چیزی به ذهنم نیامد که بتونه اینا رو بخندونه غیر از همین که این های آخر این هر آیه ای رو چکار کنم چند مرتبه تکرار کنم به عنوان ثوابم ذکر کردم، نه اینکه بخوام مسخره کنم، چون اگر مسخره شد آیات قرآن و اتخذ آیات الله هزوا ما با هیچ منطقی دیگه او وقت نمیبخشیم، با دین تمسخر و استهزا نباید به قرآن نگاه کرد. سوم شوخی رو ما میگیم شوخی بیجا که ایجاد کینه و دشمنی میکنه. هله؟ تصورشو بکنید این که من میگم قدم به قدم میخوام برم جلو مراحلی تو زندگی مردم رو بگیم، نقل میکنن یه دامادی این شب عروسیش بود رفت حمام، قدیم حمام ها غیر حالا بود و سلمونیا و آرایشگرا و نمیدونم پیرایشگر و این چیزایی که حالا اسمایی مختلف در آوردن نبود دیگه. این بنده خدا رفت حمام که بدنشو شستشو بده بعد بیاد بره برای که موهاشو درست کنه، دید چند نفر خوابیدن، اینم آمد دید هنوز نیومده به حساب اون دلاکی که کیسه میکشید نیومده، اینم گرفت خوابید، یه وقت نگاه کردید انگار سرش داره میسوزه، چشمشو وا کرد دید این دلاکه چون هم تیغ میکشید هم دلاکی میکرد هم صابون میزد، دید تیغ رو برداشته گذاشته نصف سرین رو تراشیده، جیغ و داد و فریاد چرا همچین میکنی گواخه، مگه نمیبینی اینه صفیه که اینجا همه سراشون رو میتراشن، منم دم تو اینجا خوابیدی سرتو تراشن، بالا میپرید پایین میپرید گواخه این سر یه صاحب داره، سر بی صاحب که نمیتراشن که، صدا میزنن میگن میخوای سرت رو بتراشن، حالا من چه خاکی به سرم کنم، با این سر کچل برنشم برم در خانه همسرم مثلا به قیافه من دیگه نگاه نمی کنه، بیچاره می کردی آبرومو بردی عیشم رو به هم دادی، حالا شب عروسیم من چکا کنم. گفتم حالا شاید در جواب میتونست بگید که الحمدلله تو بازار کلاگیز هست، یه برو یک شبه ساله بزن سرت تا چهر روز ببینیم چی میشه، مجبور شد نشد که حالا اون طرف شن دیگه بتراش، آخه نصف سر که تراشده باشه که با نصف سر تراشده من نمیتونم بلند شم برم در خونه بگم عروس خانم بلند شید ببینیم آرایشگاه، منم امشب داماد این خونم، که تصورشو بکنید آدم چقدر ناراحت میشه. میگن کینه و دشمنی به وجود میاد بعد از شوخی ها، شما میاد یه خنده ای رو بندازید تبسم به وجود بیارید، باعث میشید یه نفر شخصیتش از بین بره، یه عمر با شما دشمن بشه که چرا آبروی منو جلو دیگران بردید. چهارم احمق شمرده شدن، آدمی که شوخی های بیجا میکنه و نسنجیده حرف میزنه طبیعتا در نزد دیگران وهن پیدا میکنه، یعنی شخصیتش میاد پایین، میگن آدم شلیست از نظر زبان، زبانش بده، هرزه میگه، تا توهین میکنه. در بین شوخ طبع‌های معروف یکی از همشون شوخ طبع یوزباشیه. شرح حال عجیبی هم داره. میگن آخرین روز زندگیش اومد دم قیصریه، داشت میرفت، یه عده از این جوان هم دورش داشتن، چیز میگن که یه چیزی بگو بخندیم. یه وایساد یه فکری کرد و گفت ما هم مردیم. اومدن بالا سرشتن راست راست افتاد و مرد. یعنی آخر عمرش هم یه شوخی کرد و بعد مرد. اگر یه آدم مؤمن باشه چه کار میکنه؟ میگه لا اله الا الله، استغفرالله، الحمدلله، شکرالله، یه چیزی میگه که با دینش جور در بیاد. اما آدمی که یه عمر با شوخی و بزلگویی طی کرده، حالا هم که میخواد بمیره آخرین جو که زندگیش هم میگه و بعد میمیره. بعد یه عادت دارن، روزنامه بهشون میدیم، میگردن ورق میزنن ببینن که این بخش فکاهیاتش کجاست. کتاب میخوان بخرن، میگردن تو کتابا ببینن یه کتاب فکاهی پیدا میشه که توش یه شعری چیزی به درد بخور باشه که بهشون بچسبه. اسکناس جان جانان، اسکناس قوت زانوی پیران، اسکناس مثلا اینطوری بره زندگی بکنه. پنجم، از بین رفتن آبرو. ببینید آدم میخواد شاد باشه، اما هم آبروی خودش نباید در معرض خطر قرار بگیره، نه آبروی دیگران. اینقدر که اسلام برای آبروی انسانها ارزش و اهمیت قائل شده، با هیچ چیز دیگری ما نمیتونیم آبروی مردم را مقایسه کنیم. چرا؟ دیروز اشاره کردم که استاد ما میفرمودن همه چیز رو میشه جبران کرد، اما آبروی که ریخته دیگه نمیشه برش کرد. رفت، خلاص شد، نابود شد. اگر ما بخوایم واقعا لرزشی بر اعتقاداتمون به وجود نیاد، باید مراقب باشیم که تو شوخی هایی که داریم میکنیم آبروی احدی رو نریزیم، یه جوری عمل نکنیم که طرف شخصیت آبرویش از بین بره، خدای ناخواسته دیگه نتونیم برگشتی داشته باشیم برش. ششم، از بین رفتن تصمیم. آدمایی که همیشه شوخ طبعی میکنن و شوخیاشون به جا و حساب شده نیست، اینا یه جایی هم که بخوان یه تصمیمی تو زندگیشون بگیرن، کسی بهشون اهمیت نمیده، میگه اینا هم شوخی دارن میکنه، باورش نمیاد که این داره تصمیم میگیره، میخواد یه قدم مثبتی برداره. ساده او رو فکر میکنن. و آدمی که تو زندگیش نتونه خودش رو در بین مردم حفظ بکنه، هر تصمیمی که بگیرد زمین میخوره، شکست میخوره. هفتم که بسیار عجیبه، اینو تمام تو روایات ما ذکر شده، من به ذکر فقط عنوانهاش دارم بسنده میکنم، برای اینکه نمیخوایم وارد اون جزئیات بشیم، ده ها روایت بخونیم تا برسیم به یک مقصدی که داریم ذکر میکنیم. هفتم، از بین رفتن نور ایمان. آدم یه عمر نماز میخونه، روزه میگیره، گریه میکنه، دعا میخونه، چه بسا رنج میبره، بیخوابی تحمل میکنه، برای چی؟ برای اینکه ایمان در وجودش راه پیدا کنه، نور ایمان در وجود آدم بتونه خودشو نشون بده. خب حالا اگر یه شوخی هایی کرد که با اعتقاد جور در نمیاد، باعث میشه نورانیت ایمان در آدم از بین بره، کم کم روح کفر و شرک درش به وجود بیاد، گاهی وقتا به خدا هم آدم وقتی که خواهد بدبین بشه و شوخی کنه، برای خدا هم میخواد مطلق درست کنه و جوک بسازه، اون وقت چه کار باید کرد؟ یه پیامی کوتاه بود به حساب نزدیک ماه رمضان فرستاده بودن، یه جزئیشو من یادم مونده که خدایا ماه رمضان را مثل بازیهای جان جهانی هر 4 سال یک بار قرار بده، اونم توی منطقه ایش کن، بله، اونم اگر میشه به عنوان مسافر از گردن ما بردار، یا اینکه یه جور عمل کن که ما رو از این روزه گرفتن معاف کردی، مثل کسی که مریضه یا مشکلی داره. خب روزه آیا چیزیه که بخواد آدم مسخرش کنه؟ خب یه کار عبادیه. شما برمیداری اینو برای خیلی ها میفرستی و من متاسفانه نمیدونم چه مسئله ایست. و این کاری که اخیراً داره میشه، مخصوصا که از صبح که من این گوشی رو برمیدارم تا شب، بیش از 100 تا دونه پیام بیهوده بیخود به شکل‌های مختلف، بعضیش مسخره است، بعضیش نمیدونم تبلیغ لباسه، تبلیغ نمیدونم پارچه است، تبلیغ خونه است، تبلیغ بانکه. خب این ظلم واقعا از نظر شرعی ما به این میگیم حق الناس. شما داری وقت منو از بین میبری با این کاری که میکنی. چه حقی داری روی گوشی من پیامی رو بفرستی که به درد من نمیخوره؟ بین مراجع این مسئله کاملا یه مسئله شرعی شده است. دیدید بعضی ها میاد در خونه مردم کاغذ میچسبونه رو لباس کنی، رو لباس کنی، 100 تا دونه کاغذ رو در خونه آدم چسبیده، در و دیوار از بین میبره برای این که میخواد تبلیغ کار خودشو بکنه. آیا واقعا صلاحه؟ از نظر شرعی یه نوع ضرر زدن به مردمه. رو در خونه یا دیواری که برداشتی این بیچاره نقاشی کرده، میای اینو بهم داره میچسبونی که چی بشه؟ یا با یه دونه اسپری بهم داره رو در و دیوار خونه مردم چیز می‌نویسه؟ چه حقی داره؟ مال مردمه، یه حق و ناسه، ظلم در حق دیگرانه. این تبلیغ شرعاً جایز نیست. شما رو دیواری که مربوط به خودت نیست، کی میگه برداری یه چیزی بنویسی تبلیغ کنی برای خودت؟ حالا بعضیشون باز یه ذره منصفانه تر عمل میکنن، کاغذ رو هم میندازه توی خونه ما. من صبح که میشه تا شب باید 10 بار هدیام دلشم کاغذ رو جمع کنم. حالا نمیدونه آدم میره بریزه توی مثلا سطل زباله چیکار. از این بدتر بعضیشون پلاستیکش میکنن، پلاستیک هم تازه روش میکشن با یه هزینه خیلی عجیب. یکی از اینایی که من باورم نمیاد و این خطریست واقعا باید دقت کرد، که از مامورهای کلانتری بود، گفت آقا اینا یکی از شگردهایی که بعضی از دوزه حتی ازش استفاده میکنن، یعنی میاد ورقه رو میذارن میرن، مامور دارن میاد میگرده، اگه دیدن 2 روز 3 روز این کاغذ زیر این دره و کسی بر نداشت، میفهمن این خونه کسی توش نیست. اگرچه بعضی از دوزا دیگه از بود و نبود کسی هم وحشت ندارن، که اخیرا تو محله خود ما همینجا متاسفانه 2-3 مورد پیش اومده که تو خانه که اهل بوده، آدم ها تو خونه هم اومدن رفتن در، از در بالا سر در رفتن داخل، در صندوق هم ماشین مردم رو باز کردن، یه ماشین توش بوده برداشتن، تایر زاپاس برداشتن رفتن. چقدر ناجوان مردی. خب این مسئله داره. از نظر شرع اسلام اگر کسی باعث ضرر زدن به دیگران باشه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یه قانونه. ما نه حق داریم ضرر به کسی بزنیم، نه حق داریم اجازه داریم بدیم بهمون ضرر بزنن. معیار ضرر زدن و ضرر خوردن باید بشناسیم ما. نور ایمان به واسطه شوخی های بیجا یا نابجا مطمئنن از آدم سلب میشه. 8 جدی شمرده نشدن. گاهی وقتا آدم همه برنامه‌هاشو جور کرده، واقعاً هم برنامه جدیه، ولی از بس شوخی کرده همیشه نمیتونن بپذیرندش. استاد ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه میفرمودن که تو ایام محرم بود، من گرفتار بودم، جلسات داشتم، خیلی سرم شلوغ بود، خیلی همیشون مقید بودن که حتی 1 دقیقه هم جلساتشون دیر نشه. میگفتم دیدیم یه نفر رسید و چپ چپ داره به ما نگاه میکنه. گفتم که بفرمایید. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ گفت که حاج آقا اینجایی؟ گفتم که خب از کجا باید باشه؟ دارم میرم منبر. گفت مگه نشنیدی؟ گفتم چیا؟ گفت جدی خبر رو نشنیدی؟ تعجب میکنم از شما. یک قیافه حق به جانبی هم گرفته بود. گفتم چیه؟ گفت که حاج مشکات دایی ایشون میشد، دایی حاج احمد بودم. حاج مشکات فوت کرده، در به امام قلقله است. شما وایسادی اینجا دارید کجا میرید؟ روزه کیفی برو تجی جنازه دایی. گفتم ما دیگه نفهمیدیم، از بس فکر میکردیم مردم صادقه، نمیدونستیم که چی هم واقعا. با یه وضعی خودمون رو رسوندیم در به امام شهشهان. هرچی این برابر نگاه کردیم دیدیم نه، عادیه، کوچه ها، خیابون ها، هیچ مسئله نیست، نه یه صدایی میاد، نه پارچه ای، نه هیچی نیست. آمدیم در خونه دایمون حاج آقا مشکات رو در زدیم، گفتیم حتما رفتن دیگه اینا، برای یه رفتن تخت فلان. بپرسیم ببینیم چیکار کردن، کجا بردن. حتما یکی تو خونه مونده، بپرسیم ببینیم چیکار باید بکنیم. یه وقت دیدیم که در خونه رو وا کردن، حاج آقا مشکات پوستین پوشیده بودن، قلیون هم دستشون اومدن پشت در، یه خود چپ چپ به من نگاه کردن. دای این وقت اینجا بیا تو. گفتم نه میخوام برم کار دارم. گفتم پس این کار داری اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتم والله نه چیزی نیست. گفتن نه آخه چیه مسئله شده که حرفی از خدای نکردم خبری؟ گفتم والا یه نفر خبر داد که شما از دنیا رفتید. خلاصه من از منبر وا کرد. گفتن نه حالی که الحمدلله زنده‌ام دارم قلیونم میکشم. گفتن رفتیم یه تقریبا 6-7 ماه بعد یکی دیگه دوباره رسید عین همین صحنه. ما گفتیم نه این شوخیه دیگه. گفت نه به خدا قسم من خودم تابوت از جام مشکات گذاشتم رو دوشم، 50 قدم بردم، بعد گفتم بیام شما رو خبر کنم. قسم خوردن گفتم با این مصیبت دوباره خودمون رو رسوندیم در خونه جو مشکات، در زدیم دیدیم از آقا در وا کردن با قلیون به دست. دیدم عجب فیلم میشد. دفعه سوم دیدیم دارن تو سرشون میزنن، نه یکی و دوتا، چندین نفر. آقا حاج مشکات فوت کردن، پچ کجایید شما؟ گفتم آقا شوخی بسته دیگه، بریم دنبال کار زندگیتون، میخوام برم برسم به درس و بس. گفتن به خدا حاج مشکات فوت کردن، باور کنی. گفتم حالا ببینم. رفتیم تو حجره نشستیم، یه وقت دیدیم اخوی اومدن، گفتن دست شما درد نکنه دخل. ما از وقت حالا کلی دنبال شما گشتیم. گفتم شما هم بله، شما هم داری سر به سرم. گفتن نه به خدا. دفعه سوم که واقعی ایشون فوت کرده بودن، بازم گفتیم حالا میریم درو میزنم میگیم که قلیون به دست بدن پشت در. آدم دست کم میگیره بعضی از حرکات و کارها را. اسلام دین شوخی و شوخ طبعی هست، اما دین از بین بردن ارزش ها نیست. خدای به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه هست، قسمت میدیم ما را در مسیر رضای خودت ثابت قدم بدار و دین ما را از همه آفات در امان قرار بدار. السلام عليك يا مظلوم يا حسن ابن علي